أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والأرض فرشناها فنعم الماهدون. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. در بحث‌های قبل روشن شد که ذات اقدس الهی در همین سوره مبارکه زاریات که بعد از اقامه برهان بر معارف دین یک سلسله قصصی از انبیای گذشته و امم اونها ذکر میکند تا عبرت باشد، فرمود به این که ما طرزی طاغیان را از بین بردیم که گویا دیروز در این زمین، در این مکان، در این منطقه نبودند، که علم تغن بالامس، مثل این که ما یک بوته یک سانتی را از کنار یک نهر بکنیم که هیچ اثری از کندن او فردا پیدا نمی شود. یعنی فردا کسی بیاید دیگر نمی تواند احساس کند که دیروز در اینجا یه بوته یک سانتی بود. این راجع به خود طاغیان و فرائنه و ستمگران. اما آثار و ابنیه اونها را هم به عنوان آیه کلامی مفرد ذکر میکند، ترکنا فیها آیتن للذین یخافون للمؤمنین. این آیه کلامی است. هم آثار و ابنیه به جا مونده اونها را با جمع نمفرد، برای باستان شناسا، میراث فرهنگی شناسا ذکر میکند، فرمود ان فی ذلک لآیاتن للمتبسمین. فها هنا امور ثلاثه. اول اینکه خود طاغیان را طرزی ریشه‌کن میکنی که گویا دیروز در این مملکت نبودند، مثل اینکه آثار پهلوی را، فکر پهلوی را، ستم پهلوی را اونچنان قطع کرد که گویا دیروز در این سرزمین نبودند، با اینکه نیم قرن اینا تاختند. دوم آثار کلامی است که مفرد ذکر میکند، یعنی اگه کسی اهل عبرت باشد، موعظه گیر باشد، این جریان برای اونها پند و اندرز است. سوم آثار باستانی است که اون را جمع ذکر میکند. ابنی داشتن، آثاری داشتن، ویرانی، خرابی های داشتن، تاخت و تازی داشتن اینا. پس این امور سگانه باید از هم جدا بشه. مطلب بعدی آن است که سائقه غیر از تندباد است. اگر درباره عذاب این اقوام یاد شده، یعنی قوم عاد، قوم ثمود، گاهی به سائقه تعبیر می شود، گاهی به تندباد، که ریحی است که ما تذر علیه علاشین الا جعلت و کرمین، این چون مثبتینند این تعارضی ندارد، هم با صاعقه عذاب کرده باشد، هم با تندباد عذاب کرده باشد. اگر حصر باشد که بگوید مثلا ما عذاب عاد یا عاد ثمود را فقط با صاعقه تنظیم کردیم، او وقت با تندباد مشکل هست. یا اگر آیه که دارد ریحی که ما تذروا علی شیء اتت علیه لا جعلته کرمیم عقیم، این دلیل حصر باشد، اومد با آیه که میگوید با صاعقه یا امثال ذالک عذاب کردی منافات دارد. جریان قوم ثمود که دارد جعلنا عالیها سافلها، اگر لسانش لسان حصر باشد، یعنی ما قوم لوط را جز از راه جعل عالیه به سافله، به سافله، به عالیه عذاب نکردی، اون وقت حجاره مسببه من اندرب بکن معارض اوست. اما هیچ کدام از اینا حصر نیست. دارد ما وقتی اراده الهی بر تعذیب قوم لوح تعلق گرفته است، جعلنا عالیها و سافلها. بعد در آیه دارد که لنرسل علیهم حجارتا مصوبتا عند ربک. اینا چون مثبتینن معارض هم نیستن، اصل اصول رو گذاشتن برای همین حرفا دیگه. اصول که علم نیست، اصول فن است. یعنی ما با اصول نمیتوانیم چیزی رو اثبات کنیم از مبدأ تا منتها، از منتها تا مبدأ. مسئله از مسائل شرعی رو بخوایم با اصول ثابت بکنیم نیست. اصول مسئله شرعی رو فقه ثابت بکنن. اصول، اصول مستحضرید که علم نیست، فن است. یعنی اصول به ما میگوید اگر یه متن معتبری بود خواستید از این متن استفاده کنید، امرش اینه، نهیش اینه، مطلقش اینه، مقیدش اینه، عامش اینه، خاصش اینه، مفهومش اینه، منطقش اینه، معارضش اینه، اینجوری عمل بکن. وگرنه خود اصول علم نیست. شما بخواید یه مسئله شرعی را از اصول ثابت کنی، این باید فقه براجعه کنی. یه مسئله کلامی را، اعتقادی را، اخلاقی را، حقوقی را بخواید به اصول مراجعه کنی، اول تا آخر کفایتن را مراجعه کنی. شما بخواید بگه طمع چیه، قناعت چیه، ادب چیه، اخلاق چیه، اصول میگه به من مربوط نیست. چی حلاله، چی حرامه، چی واجبه، چی نجسه، چی پاکه، اصول بگه مربوط نیست. اصول میگه من علم نیستم، من فنم. اگر خواستی از یه متنی استفاده کنی، من راه استفاده از متون را به شما نشون میدم که امر اگر باشه اینه، نهی اگر باشه اینه. اگر دو شی بودن حصر داشتند، نقیض همان، معارض همان. اگر مثبتان بودن در صده حصر نبودن، جمع اینا آسونه. اصلا اصول رو گذاشتن برای همین. بنابراین اگر در یه جایی دارد درباره قوم ثمود که ما جعلنا عالیها سافلها، بعد در جایی دارد به این که لنرسل علیهم حجارتا مصوبتا عند ربک، اینا چون مثبتین معارضه هم نیسته. و همین دیگه ادبیات، ادبیات علم نیست. میگه خواست اگه حرف بزنی مواظب دهنت باش، چی مرفوعه، چی منصوبه، چی مجروره، چی مکسوره، چی منصوعه. الان شما بخوای با اول تا آخر این ده رشته علوم ادبی یه مطلبی رو ثابت کنی، اینا میگن به ما مربوط نیست. ما میگیم اگه خواستی بنویسی اینجور بنویس، اگه خواستی حرف بزنی اینجور حرف بزن. اما کلام حساب دیگه است، فلسفه حساب دیگه است، فقه حساب دیگه است، اخلاق حساب دیگه است، حقوق حساب دیگه است، تاریخ حساب دیگه. اینا علمن. اما نحو و صرف میگه من فنم. من میگم مواظب زبانت باش، درست حرف بزن. خواستی حرف بزنی فلون، اگر فاعل بود مرفوع بخون، اگر مفعول بود منصوب بخون. اما چی فاعله چی مفعوله که من نمیدونم. اگر خواستی کسر و ضم و اینا حساب بکنی، اگر اول بود اینجوره، التقاء ساکنین بود اینجوره، وسط بود اینجوره، این رو من به شما میگم. اما حالا فلان کلمه چیه، این رو برو از فروع خود علم یاد بگیر. نحو و صرف مثل همون بازار اسلحه فروشان، منطق هم همینطوره. منطق که علم نیست، منطق فن است. منطق میگوید اگر خواستی دلیل بیاری، برهان اقامه کنی، باید سه عنصر داشته باشه، یه اصغر باشه، یه اکبر باشه، یک و اوسط، اوسط باشه، یه اکبر. و اگر خواستی صورت تنظیم بدی، شکل اولی داره، دومی داره، سومی داره، چهارمی داره. اما چی میخوای اثبات کنی، برو میخوای فقه اثبات کنی، بگی مثلا فلان چیز پاک است، میگه ظاهر این آیه یا روایت طهارت است، هر چه ظاهر گفت آیه حجه. نه، علم خود حکم رو میگه. فقه نور است، میگه فلان چی پاکه، فلان چی نجسه. اما اصول که نمیتونه بگه چی پاکه، چی نجسه، چی حلاله، چی حرامه، چی صحیحه، چی باطله. اصول فن است. میگه اگر خواستی از آیه استفاده کنی، اگر از جواهد استفاده کنی راش اینه، اگر امر بود معنیش اینه، اگر نهی بود معنیش اینه، اگر مفهوم بود معنیش اینه، اگر منطق بود معنیش اینه. اما من هیچ فتوایی ندارم. شما الان یه فتوای فقهی رو به دو جلد کفایه بدی، این جوابش نفیه، میگه از من بر نمیاد. شما از کفایه بخواست سوال کنی فلان چیز حلال یا حرام، پاک یا نجسه، میگه ما مربوط نیست. اما فقه سوال میکنی، فقه نور مرتب جوابتون میده، چون علم است، ثابت کرده، روشن کرده، کارش اینه. اگر از منطق بخوای ثابت کنی که عالم حادث است یا نه، میگه من چه میدونم. از حکمت یا کلام ثابت بکنی، بله میگه عالم حادث است، چون این علم است، اون ابزار است، اون ترازو است. از ترازو هیچ چیزی ساخته نیست، از متری که تو مغازه هاست هیچ چیزی ساخته نیست، اما از کارخودی که پارچه میبافن ساخته است. این متر میگه من اندازه میگیرم چی کم و چی زیاده، اما من از من ساخته نیست که حالا پرچه پارچه ببافم به شما یا فرش درست کنم به شما بده. اصلا اصول گذاشتن برای همین دیگه، غرض اینه که اصول برای آن است که انسان وقتی با یه متنی که الهی است، حالا یا قرآن است یا حدیث نورانی اهل بیت علیه السلام است، بخواهد از این متون چیزی استفاده کند، راهش این است. خب پس اون لم تقن بر امس در بین امور سگانه مربوط به طغیان طاغیان است، نه اون دو امر کلامی و فرهنگی. و همچنین درباره این عذابهای متنوعی که برای قوم عاد آمده، برای قوم ثمود آمده، اینا هیچ کدام حصر نیست، لذا مثبتینن، قابل جمعن، چه اینکه اصول ثابت کرد. در جریان قوم نوح سلام الله علیه، چون اقدمین بود، فمود به قوم نوح من قبل، و برای اینکه ثابت کند اگر از عاد سخن به میون میآید، اهلک عادن الاولا، یا در بعضی از آیات دارد که و عادن قوم هود، که مبادا اقوام دیگری اگر به این نام مطرح شدن، منظور ما اون عادیست که هود پیامبرشون بود و عاد اولاست. چه این که در بار قوم نوح، برای این که به حسب ظاهر بعد از جریان حضرت هود و صالح و موسی علیه السلام ذکر شد، روشن بشود که هود سلام، نوح سلام الله علیه از همه اینها بر همه اینها مقدم است، همون به قوم نوح من قبل، یعنی نوح را اگر ما به حسب لفظ بعد از عاد و ثمود و موسی ذکر کردیم، قوم نوح قبل از این اقوام بودن، و تأخر ذکری دلیل نباشد که قوم نوح مثلا بعد بود. خب حالا چون این سوره مبارکه زاریات مانند برخی از سور قبلی در مکه نازل شد و اصول اولیه دین در مکه مطرح است، قسمت مهمش آن است، در صدر این سوره از معاد سخن به میان آمده، اما در الان درباره توحید و مبدا عالم سخن به میان میاد. آیه 47 فرمود و السماء بنیناها بایدن و انا لموسعون. شما اگه درباره خلقت تردیدی دارید، وقتی به فطرت مراجعه کنید، لئن سألت من خلق السماوات والارض ليقولون الله، شما در اصل خلقت، چون مشکل اصلی مشرکین حجاز توحید بود نه مبدأ، اصل مبدأ این یکی، و مشکل ترین مشکل اینا هم انکار معاد و وحی و رسالت بود. خب جامعه ای که خدا را به عنوان خالق قبول دارد اما مسئولیتی ندارد در برابر او، سؤال جوابی هم ندارد، احکامی هم ندارد، یه جامعه رها، این رو هم مشرکین هم قبول دارن دیگه. اینا وحی و نبوت قبول نداشتن که دین هست، و معاد رو قبول نداشتن که روز معاد است و مسئولیت. یه همچه ملتی رهاست دیگه. الان بارها به عرضتون رسید که قده غرب همینه، انکار معاد، انکار وحی و نبوت، و از طرف انکار تجرد روح. و این خطر اگر برای شر کالای بفرستد چه در می آید معلوم نیست. فرمود ما آسمان را خلق کردیم. این نظم دقیق که نه روی شانس است، اینا نظام علی و مبدع فاعلی را قبول ندارن، اما گاهی به شانس معتقدن، به شانس و شیر و خط و امثال ذالک معتقدن. خب فرمود این آسمان را ما خلق کردیم. این خلقت عظیم که از قدرت بی انتهای ما حفاظت می کند، این نمی تواند دوباره مرده ها را زنده کند. اگر درباره خودتون هم فکر بکنید، خب اصل اون لیسه تامه رو ما کانه تامه کردیم، نبود رو بود کردیم، حالا دوباره نمیتونیم پراکنده ها رو جمع بکنیم؟ آیا خسته شدیم؟ افعیه نابل خلق اول در بخشای فرمود که هوه احبن و علیه، یعنی این مبدع این بعد آسونتر از معاد است، لکن این رو برای فهم توده ماها فرمود، بلافاصله پشت سرش فرمود ولله المثل الاعلا، یعنی این که ما میگیم هو احون و علیه معاد آسون تر از مبدع است، احون است، این برای فهم توده مردمه، معاذالله که معاد آسون تر باشد، چون قدرت اگر نامتناهی شد آسون آسون تر ندارد، هیچی برای او سخت نیست، هیچی برای او آسان‌تر نیست، همه چی برای او یکسانه. اگر یه قدرتی نامتناهی بود بخواهد یه کار رو انجام بدهد، اونم با اراده انجام میدهد، نه بیان نورانی هست امیر در نهج فرمود فاعل لا بالحرکه، اون که با حرکت و دست و پا کار نمی کند، که او با اراده کار میکند. الان شما اراده کنید اقیانوس کبیر را که بزرگترین اقیانوس های رو زمینه، و اراده کنید یه قطر آب را، هر دو را یسان اراده کردید، خسته نشدید، شما از تصور کردن اقیانوس خسته نشدید، چون با اراده حاصل شد. این طور نیست که حالا رفته باشید کار کرده باشید، که یه قطر، تصور یه قطره و تصور اقیانوس آرام یکسان، این طور نیست که سخت باشید که سخت در که فرمود و هو احون و علی، اما ولله المثل الاعلا، معاذ الله که او آسون تر باشه، این آسون، این ما برای فهم شما میگیم، وگرنه خدای سبحان ما بگیم بگی برای او آسان است که برای او آسون تر، یعنی چی؟ اگر قدرت نامتناهی است که هست، اگر با اراده کار بکند که میکند، بنابراین همه چی برای او حیان است، و هو حیان علی ربک. لذا فرمود به این که کل مجموعه خودتون رو حساب بکنید، این آسمان رو که هنوز بسیاری از اینها کشف نشده است، لخلق السماء اکبر من خلق الناس. یه وقت است که انسان همین است که تو تالار تشریح خلاصه میشه، با اینها اگر بخواین سخن بگوین، میگد که زمینی که شما راه میرید روش از شما بزرگتر است، انک لن تخرق الارض، کوهایی که در برابر شماست از شما بزرگتر است و بالاتر است، لخلق الجبال لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طول، آسمانی که روی سر شما سایه انداخت، لخلق السماء اکبر من خلق الناس، همش از شما بزرگترن، زمینی که از شما راه میری ستبرتره، کوهی که در دامنی او خانه میسازی از شما بزرگتره، آسمانی که زیر او سایه انداختی از شما بزرگتر، شما چی هستی؟ اما اگر اون روح باشه، اون دین باشه، اون ایمان باشه، کاری از شما ساخته است که آسمان بار امانت نتواند کشید. این انا ارزدن امانه همینه دیگه، در پایان سوره مبارک احزاب فرمود اگر شما اون روحتون رو حساب بکنید، البته از آسمان بزرگترید، از زمین بزرگترید، این انسان است که ولایت دارد، رسالت دارد، نبوت دارد، خلافت دارد، امامت دارد، کاری از انسان ساخته است که از آسمان ساخته نیست. اگر معاذ الله او رو گذاشتید کنار، همین شدید که یأکل و یمشی فی الاسواق، همه چی از شما بزرگتره، انک لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا لخلق السماوات یا لخلق السماء اکبر من خلق الناس. تک تک اینها را در آیات جداگانه شمرده، فرمود اگر شما اون حقیقت انسانیت را دارید که نفخت فیه من روحی، این انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، عباش هم عبا اشفاقی است نه عبا استکباری. یه عبا استکباری است که کار شیطان است، عبا واستکبر و کار در کافرین، او حرامه. او می توانست این کار را بکند و نکرد، عبا واستکبر و کان مل کافرین. اما عبای پایان سوره مبارکه احزاب عبای اشفاقی است، یعنی نمیتونم، این که بد، این که گناه نیست. فابین ان یحملنها و اشفقن منها، من مقدورم نیست، این عبای مذمومی نیست. خب پس اگر انسان شد و اهل ولایت شد و اهل دین شد و اهل رسالت شد، این کاری میکند که اون بار امانت را میکشد و آسمان اون بار را نمیکشد، باید از آسمان زمین بالاتره. برای اینکه این آسمان زمین یه روز از بین میرن، یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، و انسان از بین رفتنی نیست. تنتقل من دار الى دار. اگر معاذ الله انسان همان پنداشت که مرگ پوسیدن است نه از پوست بدر آمدن، و قبر آخر خط است، یه همچه انسانی هرچه که میبیند از او باراتر است. در این قسمت همون شما مشکلتون چیه درباره معاد؟ ما این نظام سپهری رو خلق کردیم و سماع بنینا ها به عیدین، عید رو برخی ها گفتن این عید جمع ید است، عیدی است. برخی مثل جناب زمخشری میگوید که عیده یا عیدو عاده، این خودش معنی قدرت است. بعضی ها خود عید را معنی قوت میدونن که درباره داوود داره زل عیده، یعنی زل قدرته، زل قوته، نه اینکه این عید مخفف عیدی باشد. الیال فمود با عید ما خلق و نال موسی. اون موسی هم به معنای توسعه دهنده است که متعدی است، هم به معنای زاوس است. در سوره بارک بقره گذشته بود که و علل موسی قدره و علل مقتر قدره، و علل هر کسی ندارد به اون اندازه، هر کسی دارد. موسی یعنی توانگر، توانمند، اون یعنی توحیده است. علل مقتر قدره و علل موسی قدره. اما و اینال موسی اون اگه معنی متعدی باشد، معنیش این است که هم که میبینید مرتب ستاره کشف می شود، راهشیری کشف می شود، سیاهچالی کشف می شود، ستاره از ستاره تولید می شود، این همان است که ما وسعت می دیم. رحمت ذات اقدس الهی که وسعت کل شیء، خود خدای سبحانم واسع و علیم، رحمتش هم که وسعت کل شیء، و هم موسی است یعنی زاوس است، هم موسی است یعنی توسعه دهنده است. و انال موسی اون. پس هیچ قدرتی کاری نمیتواند ذات اقدس اله را عاجز کند. همون به ما هم به معجزین هیچ کدام از اینها نمیتونه ما را عاجز کنند. والارض فرشناها فنعم الماهدون، ما زمین را گستروندیم. این که فرش کردیم معنیش این نیست که کروی نیست، این که به نظر ما بسیط به پهن می آید، این برای آسایش و آرامش ماست. اولا ینظرو الی الارض کیف سطحت، معنیش نیست که زمین مسطح است و کروی نیست، این اون چی که به دید ما می آید همون سطح وسیع است. فرمایی را فرش کردیم، آماده کردیم، موحد کردیم برای شما. البته کسانی که تو کره دیگه زندگی میکنن عرض اونها اون است و این زمین ما برای اونها آسمان محسوب میشود. این طور نیست که حالا زمین ته باشه و کرات دیگه بالا باشه. این کل مجموع کل واحدینا تو فضا معلقن، حالا به جاذبه الهی هرچه هست. اگر کسی رفت کره مریخ زمین رو بالای سر خود میبیند نه پایین، این هم در بالای سر او قرار گرفت، این آسمانیست برای او. به هر تقدیر هر کسی در هر کره زندگی می کند، اون کره مفرش اوست و کره بالا دیگر آسمان اوست. و من کل شیئن خلقنا زوجین، اینا قدرت های الهی رو نشون می دهند. ضمن اینکه مسئله توحید را تبیین می کند، مسئله مادر را حل بکند. می فهمید هیچ محذوری برامون ندارد، حتی شما که از بین نمی رید، مشکل این است که شما خودتون رو همین بدن خیال میکنید و گورستان همین. اگر باور کردید که مرگ از پوست به در آمدن است نپوسیدن، و اگر انسان روحی دارد که هرگز نمیمیرد اصلا درباره معاد سوال نمیکنید. ما که از بین نمیرویم، ما وفات میکنیم نه فوت. خب اگر این است فرود به من کل شیئن خلقنا زوجینم، زوج نه یعنی جفت، زوج یعنی هر موجودی همتایی دارد. چون هر موجودی همتایی دارد کل واحد می شود زوج، لذا هم زن زوج است هم مرد زوج. در قرآن کریم از زن به عنوان زوجه، جمعشون به عنوان زوجات یاد نشده، از زنها هم به عنوان ازواج یاد می کنن. زوج یعنی چیزی که عضو دیگری همتای دیگری دارد که دوتایی میشن دو نفر، وگرنه خود زوج معنی دو نیست. لذا این زوجین که تثنیه است معنی چهارتا نیست، هر کسی زوج است یعنی همتایی دارد. تنها موجودی که زوج نیست و فرد است و همتا ندارد ذات اقدس اله است. فرمود حالا یا این ناظر به همون مثبت و منفی است، یا ناظر به نر و ماده است، یا ناظر به لیل و نهار است، یا ناظر به آسمان و زمین است، هر چیزی مقابلی دارد که با هم تکامل می کنند اون نظام هستی را. ببین کل شیئن خلقنا زوجین، تا شما متذکر بشید به قدرت الهی. چرا دیگه؟ اون عرش و کرسی میشن زوج. هیچ چیزی در عالم نیست که تنها باشد، بالاخره این اثر دارد یا اثر پذیر میخواهد، یا اثر پذیر است یا مؤثر میخواهد. تنها چیزی که محتاج به احدی نیست اون ذات اقدس اله است که فردن واحدن احدن حیین سمدن قیومن ازلیین ابدی این لا شریک له. وگرنه هر موجودی زوجی دارد مناسب او. زوج به معنای نر و ماده نیست البته، بلکه از عدم به بار آورد دیگه. فرمود ما لاشی را، اون بیان نورانی صدیق کبری سلام الله علیه در اون خطبه خوندیم، مرحوم کلین رضوان الله علیه این رو به عنوان اعجاب ذکر میکند که ذات اقدس اله لا من شی خلق کرد نه من لاشی، نه اینکه چیزی بود خدا او رو ساخت و ساز کرد. اون مستشکلان میگفتن به این که خدا که اگر شبه اونا بود معاذ الله، که اگر مبدعی باشد این عالم را یا من شیئن خلق کرد، پس معلوم شد ماده قبلا بود و ازلی بود و خدا ندارد معاذ الله، یا من لاشی خلق کرد، لاشی که عدم است که نمیتواند ماده باشد، شیء هم که بیش از این دو نقیض نیست، هر دو هم که مستحیل بودن. چهار یعنی چهار مطلب بود که به صورت مبسوط بیان شده. اما اون خطبه صدیق کبری سلام الله علیه این بود که شما باید متوجه باشید نقیض من شیئن من لا شیء نیست، تا شما بگید خالی از این نقیضه نیست. نقیض من شیء لا من شیء است، چون نقیض کلین رفع. حالا که منطقی متوجه شدید منطقی حرف بزنید، سوال بکنید ما بهتون جواب بدیم. سوال: خدا جهان را من شیء خلق کرد تا اون شیء ماده و ازلی باشه و خدا نداشته باشه؟ میگم نه، من شیء خلق نکرد. وقتی ماده نداشت سوالم ندارد که این ماده پس ازلی است. این تعبیر نورانی در خطبه فدکی سیاه صدیق کبرا هست. این که میرید این همه عظمت اهل بیت برای جدهشون قائلن، تنها این نیست که حالا اون معزوم بود بین در و دیوار آسیب دید، اونا حساب دیگه است. اینی که مرحوم خود مرحوم کلینی تو همون جلد اول کافی کتاب الحجه میگوید جبرئیل سلام الله علیه بعد از رحلت پیغمبر صلی الله علیه و سلم می آمد برای حضرت زهرا سلام الله علیه، اون مطالب می گفت، حضرت یادداشت می کرد به امیرالمومنین می گفت، امیرالمومنین می نوشت شده مصحف فاطمه. اینه برابر این، اینا هر راه هر شبهه رو بستن. جهان را لا من شی خلق کرد، فهموندن که نقیز من شی من لا شی نیست، چون هر دو موجبن. نقیز من شی لا من شی است که این خطو در نهج البلاغه آمد. فهمون ما جهان را نو آوردیم دیگه، ما نو آوریم دیگه، چیزی نبود، از چیزی نساختیم. بنابراین قدرت ما میشه ازلی. شما هم که از بین نمیری، بر فرض شما روح نداشته باشید، نابود بشید، ذرهایتون پراکنده بشه، که میگید عیزا زرن نافر، از غیر از این که چیزی حرف دیگه ندارید، که میگید ما ذراتون پراکنده میشه. خب شما اون روزی که هیچ نبودید، لیسه تامه بودید، ما شما رو خلق کردیم. و هو احون علیه. پس برابر این چند تا برهان اقامه میکند. یکی این فهم نظام سپهری از شما بزرگتره، یکی این که اولتون از آخرتون مهمتره، وقتی هیچ نبودید ما شما رو خلق کردیم، وقتی به دنبال چی میگردی؟ این قرآن اول و آخر آدم ترسو رو مشخص کرد و بیان کلیمی، بیان تورات، فهمون از چی فرار بکن، و بیان قرآنی، فهمون به سوی چی فرار بکن. مشکل ما این است که یا ما مبدع رو نمیدونیم یا منتها رو نمیدونیم. وجود مبارک موسی کریم فرود، من چون از شما ترسیدم از مصر فرار کردم، ففررتم منکم لما خفتکم. وقتی اونا گفتن خب این مدت کجا بودی؟ فرود خب شما در تعقیب من بودید دیگه، ان الملأ یأتمرون، همین بود دیگه. شما جلسه‌ای داشتید، مشورتی داشتید که منو دستگیر کنید، خب من فرار کردم از مصر دیگه، رفتم پیش شعیب. ففررتم منکم لما خفتکم. اما قرآن مکمل و مطلب است. حالا فرار کردی، از خطر فرار کردی، به چی پناهنده بشی؟ فرمود ففروا الی الله. این حرف بوسیدنی نیست. بالاخره آدم کجا بخواد فرار کنه؟ فرمود من یه پناهگاهی دارم، دم دستتونه. این کلمت لا اله الا الله حسنی، این توحید حسن من است. حسن یعنی قلعه دیگه، دژبان این قلعه، دژ این توحید دژبانی داره، دژبانش خود منم. اگر خطری پیش آمد بگوییم خدا، این حل میشه. اما نه لفظم بگیم خدا. میبینید این انبیا که قتل و نبیینه به غیر حق، اینا چی گفتن؟ چند جا داره که یقت همین اسرائیلی ها بن اسرائیل یقتلون النبیین به غیر حق، به قتل همول انبیاء به غیر حق. اینا کم پیغمبر رو نکشتن، اما این انبیا در برابر قتل بن اسرائیل چی گفتن؟ حرفشون این بود یا سیوف خزونی خزینی، همون بیان نورانی سید شده در عاشورا. این معروف هست، حالا یا سند دارد یا ندارد، حق هست که وجود مبارک سید شهدا فرمود این کان دین و جدی لا یستقیم الا به قتلی فیا سیوف خزینی. عملا که بود، که حالا ما به دنبال سند بگردیم. اون انبیا که یقتلون النبیین به غیر حق، اون انبیا که به قتل همول انبیا به غیر حق، عملشون این بود یا سیوف خزینی. کربلایی ها میگفتن یا سیوف خزینی، برخی را هم که مسموم کردن میگفتن یا سموم خزینی. خلیل حق را که میخواستن بسوزانن گفت یا نار خزینی. همه حرفشون همین بود دیگه. این ففر رو الالله هست. اومد الان کل این چند میلیارد رو همین 3-4 نفر دارن اداره میکنن. اگر حرفی مونده است مال همین هاست. منتها اونا که کافرن، بخشای الهی رو رها کردن، بخشای اون انسانی رو گرفتن. اونا که موحدن هم بخشای الهی رو گرفتن هم بخشای انسانی رو. 4 تا حرف خوب اگر تو کمونیستا هست، تو مشرکین هست، تو ملحدین هست، ایران بیه یاد دادن. ادب را، اخلاق را، انسانیت را، گذشت را، اقتصاد، همه اینا یاد دادن دیگه. این مشرکان، این ملحدان، این کمونیست، امثال زالک، اون بخشای انسانی رو گرفتن، اون بخشای الهی رو رها کردن. وجود مبارک موسی کلیم در سوره مبارکه شعرا دارد که من ترسیدم فرار کردم دیگه. آیه 21 سوره مبارک شعرا این است: ففررتو منکم لما خفتکم فوهب لی ربی، ضمناً به اون منتها هم اشاره کرد، فوهب لی ربی حکماً و جعلنی من المرسلین. اما در قرآن کریم که مکمل همه حرف هاست، من باید هر خطری در پیش است فر رول الله. البته تو روایات آمده است که حج رفتن اینطور است، اینا بیان مصداق است، تطبیق مصداقی است، نه تفسیر مفهومی. والحمد لله.